در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت دوستان و عزیزانم در هر کجا که هستید. انشالله حال دلتون خوب باشه. به خاطر مسابقات وزنه‌برداری ما ساعتی دیرتر خدمتون رسیدیم. برای همه ورزشکارای عزیزمون آرزو موفقیت میکنیم. به حسین سلطانی عزیز هم بابت این دوتا مدال طلای بسیار ارزشمند تبریک میگیم و البته مدال نقره تک ضرب، و امیدوارم همیشه در اوج بدرخشن. حاج آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله و عرض ادب و سلام و احترام خدمت همه بینندگان عزیز.
حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه خوشحالیم خدمتتون هستیم و بدون مقدمه و بدون فوت وقت ان شاء الله بحث امروزمون رو آغاز میکنیم با سلام محضر حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام و حضرت خضر علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. زندگی با گره زدن هر لحظش به امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف یه زندگی دیگری میشه، یه عمق دیگری پیدا میکنه، یه ماهیت دیگری پیدا میکنه،
حیات واقعیه،
حیات پیدا میکند. یعنی حقیقتا حیات اونه.
بله.
که اصل الحیات امامه، ماء حیات اونه، آبی که همه چی از او زنده است امام است، مبدع حیات است.
و یحیی الارض بعد موتها.
اگر این باور تو وجود ما بشه، این فقط تو زمان ظهور نیست که این حیات این گونه محقق میشه. هر کسی امروز هم حالش تو هر فعلش گره بخوره به امامش، همون حیات برای این به صورت شخصی محقق میشه.
او زنده خواهد شد.
زنده خواهد شد که این فرج شخصی است. اون فرج عمومی سر جاش محفوظه، اما اینجور نیستش که ما در محرومیت باشیم اگر الان او رو درک نکردیم یا ممکنه در زمان ما محقق نشود. برای هر کسی اون راه باب ارتباط و حیات رو قرار دادند که اگر انسان حالش حال ارتباط با امامش باشه، تو هر چیزیش، نفس کشیدنش، خوردنش، خوابیدنش، بلند شدنش، فعلش، نمازش، بدونه که هر حسنه‌ای رابطه با اوست. این به عنوان یه تذکر و ذکر که انسان احساس بکند که حشر دائمیش باید با امامش باشه. خب
انشاءالله.
سلام میکنیم خدمت حضرت موسی و حضرت خضر علی نبینا و آله و علیهم السلام، و آغاز میکنیم جلسمون رو انشالله با این نگاهی که با اذن بدن به ما تا بتونیم انشالله وارد بشیم به سرگذشت اونها و بهره ببریم از اون چه که مربوط به اونهاست. ما بحثی که در رابطه با حضرت موسی و خضر مدتیه در محضر این دو بزرگوار هستیم که خیلی هم بحث عالی است و معارف زیادی رو از روایات و آیات بهره مند شدیم. جلسه گذشته این نکته رو عرض کردیم که وادی های علم، چون یه موقع هست میگیم علم، اما وادی های علم که اینها هر کدام خودش قواعدی، آثاری، نتایجی، سنتایی دارد. موسی علیه السلام وادی نبوت علم رو داشت، تشریح کاملا بود، هیچ نقصی هم نداشت. خضر سلام الله علیه وادی دیگری رو داشت که اون وادی رو داشت مأمور بود به موسی علیه السلام القا بکند، اونم یه وادی علمه، برای خودش قواعد داره، سنن داره، قواعد و سننش با این وادی کاملا متفاوته. اون وقت خود این دو وادی فقط تنها وادی های علم نیستن، باز هم وادی که میگیم یعنی اصلا یه سنخ علم،
یه عالمی است برای
عالمی دیگری، عالم ها و جهان های علم، جهان های عوالم که عوالم علم که اونجا هم باز غیر از اون چه که خضر و موسی علیهم السلام داشتن، باز هم جهان های دیگری از علم هست. خب اما خود این جهان علمی که خضر سلام الله علیه مأمور تعلیمش به موسی کلیم شد از جانب خدا، اینقدر وسیعه که بسیاری از وادی هایی که ما به نظر اولیمون خودش یه وادی مستقلی میومد، میبینیم به فرمایش حضرات معصومین تحت این وادی قرار میگیره. از جمله تو جلسه گذشته عرض شد که یکی از این وادی ها اصل جریان معاد بود، اون احکامی که خدای سبحان، سنت هایی که در قیامت خدا محقق می کند، که روایتی رو اونجا عرض کردیم، حکم ملکوتی،
بله،
الحاق اعمال به صاحبان اعمال بر اساس نظام فیزیک ظاهر نیست، همون نظام مادی که ما میشناسیم نیست. درسته که من گاهی مبدع یک کاری هم به ظاهر هر کی میبینه میبینه من این کارو کردم و اگر میخوان تحسین بکنن منو تحسین میکنن که من این کارو کردم اگر کار خوبه، و مذمت میکنن اگر کار بده، اما تو نظام الهی میگه کار خوب از انسان ذات صالح نشأت میگیرد، نمیشه ذاتی ناصالح باشه و کار خوبی به او ملحق باشد. این دیدنی نیست، چون ذات صالح قابل رؤیت نیست.
نیست، بله.
اما تو نظام جزای الهی اساس جزا بر این نگاهه، این خودش یه وادیه، لذا اگر این یه دفعه متجلی بشه ما میبینیم خیلی چیزها تغییر میکنه، لذا دارد که بعضیا در قیامت وارد میشن میبینن تو پرونده اعمالشون چه چیزهایی هست که این اصلا خبری از اینها نداشته، اما میگن این مربوط به همون نگاهه که تو مبدعیتهایی رو داشتی، تقاضاهایی رو داشتی، طلبهایی رو داشتی، اما تو نتونستی به فعلیت رسید، دیگری به فعلیت رسوند، اما چون این عمل مربوط به او نبود، با اینکه به ظاهر اون این عمل تو شد،
و همینه که در واقع عالم رو و آدم رو پیچیده میکنه.
یعنی شما ببینید قواعد علم چقدر پیچیده است، همین علم ظاهری،
بله،
قواعد علمی که خضر برای موسی علیه السلام آورد و اون جهان علم پیچیدگیش نسبتش عالم دنیا و این علم ظاهری به اون علم باطنی مثل یه انگشتر یا حلقه است به بیابان ها چه نسبتیه؟
هیچ.
تمام این پیچیدگی هایی که تو عالم ظاهر هست، تمام این پیچیدگی ها که خیلی عظیمه، غیر قابل توصیف و اکتناه برای ما، نمیتونیم بهش برسیم از بس پیچیده است. یعنی هرچی الان تو نظام ذره میرن جلو، از اتم، از ریز اتم میرن تو لایه های در حقیقت جلوتر از اون، هنوز میرسن به یه جایی که فقط حال ابهام و تحیره که بعد از این چیه نمیدونیم، هنوز نتونستیم دسترسی به بعد، یعنی جایی نمیرسه تمام شه. این تو نظام ذری تا به ابر الکترونم تا به نظام نمیخوام ریسمان های لغزان هر چی که جلو میرن نه جایی نیست که پایان پیدا بکنه.
بی
حد در خلاص علم همش هم صحنه های علمه
قواعد.
بعد برو توی نظام کهکشانی، این از نظام ذریش، اون از نظام در حقیقت کهکشانیست، باز هم هرچی جلو میرن نمیتونن به انتها برسن که این منتهای عالم و قواعدش کجاست. هرچی جلو میرن میرن او هنوز فراتر از اینه که انه او داره با سرعت بالاتری گسترده میشه.
هر باب یه در جدید و باب جدید و عالم جدید.
هرچی جلو میره باب جدیدی که این میابه بابی بوده که میلیاردها میلیارد سال پیش محقق شده بوده، امروز ما خبر داریم.
تازه رسیدی. عجیب واقعا، چه عظمتی.
این تازه قواعد چیه؟
نظام ظاهری.
نظام ظاهریه. بعد میگه این نظام ظاهری همین قواعدش رو اگه تونستی احساب بکنی، که نمیتوانیم، همه با هم هم نمیتونیم احساب بکنیم، اگر شده احساب بکنیم، این مثل یه انگشتر یا حلقه در بیابان ها نسبت به اون عالم بعدی. او وقت میگه قیامت یکی از عرصه هایی است که با اون قواعد اداره میشه.
الله اکبر.
عالم ظهور، دوران ظهور یکی از اون عوالمی است که با اون قواعد اداره میشه.
و واقعا تو این نکاتی که شما میگی دادن به حقیقت الله اکبر میرسه.
الله اکبر میرسه. حالا اینو گفتید بذارید همینجا من یه بحثی رو داشتم. خلاصه خیلی قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر سید التسابیح. سید تسابیح هستن. بعد میفرماد فمن قال فی، چون مرتبط با بحثمون آخرش میگن، فمن قال فی یوم ثلاثین مره، کسی در روز 30 بار این ذکر تسبیحات اربعه بگه، کان خیرا له من عتق رقبه، از آزاد کردن یه بنده، مثل نجات دادن یه زندانی امروز، از آزاد کردن مثل یه زندانی نجات دادن، چون اونم الان درگیر گیر بنده دیگه، اونجا بردست، اینجا بر چی شده، در بند است، از همه چی افتاده. و کان خیرا له من عشرت الف فرس یوجه فی سبیل الله، یه کسی هزار در حقیقت چی بده، اسب در راه خدا برای جنگ جهاد فی سبیل الله بده،
امکانات بده،
مثل اینمون الان هزار تا ماشین,
ماشین
بده.
بده
هزار تا ماشین وسیله بده. و ما یقوم من مقامه الا مغفورا له الذنوب، که این سی تا. بعد دنبالش میفرماید که و من قال ما اتمر، اگه 100 بار این تسبیحات اربعه رو بگه، کتب اسمه فی دیوان صدیقین، 100 بار در روز تسبیحات اربعه رو بگه، و له ثواب الصدیقین، و له بكل حرف نور علی الصراط،
به به،
و یکون فی الجنه رفیق و خضر.
چه جالب،
مقام خضر در گستردگی چقدر عظمت داره.
تو به حقیقت میرسی،
یعنی اون چه که خضر رسیده بود بهش رو تو دنیا با این، یعنی حقیقت تسبیح راه یافتن به اون موطن علمه، چون خضر تمام خصوصیتش اون علمی بود که به موسی علیه السلام تعلیم داد.
و برای همینه که آجا در اوج ما راسخون فی العلم داریم.
نمیدونم تونستم عرض بکنم. بله، که بله، خصوصیت بله. ویژه خضر اون علمی بود که نوع تعلیمش اینجور بود. بعد میگه کسی که این تسبیحات اربعه رو 100 بار در روز بگه میشه رفیق خضر در بهشت، یعنی اینجا سنخیت پیدا کرد تا اونجا رفیقه.
بله.
پس میبه بابه اون علم، باب اون علم از این تسبیحاته. وقتی این تسبیحات خودش یه عظمتی داره، 4 مرتبه توحیده، سبحان الله یه مرتبه شه، والحمدلله مرتبه بالاتر میشه، ولا اله الا الله مرتبه، والله اکبر میشه توحید اعظم، که دیگه حالا بیان کردن براش، که الان ما فقط همین میخواستیم اشاره بکنیم. شما فرمودید سبحان الله، من خلاصه گفتم
واقعا الله اکبر،
الله اکبر. این نگاه اینجوری. حالا که این رو خوندم، بازم یه نکته دیگری رو هم در خلاصه اینجا من ادامه بدم، چون این بحث علم خیلی بحث زیبایی است که بذارید اجازه بدید این روایت رو هم داشته باشم. در این روایت ابی ذر نقل میکنه از پیغمبر اکرم، یا ابوذر، پیغمبر اکرم داره میفرماد من خرج من بیتهی یلتمس بابا من العلمه، کسی دنبال علم از خونه زده بیرون، دنبال علمه، حالا کلاس میره، درس میره، هر جا
میره، سفر میره.
كتب الله عز وجل له بكل قدم ثواب نبی من الانبیا، چون تمام حقیقتی که انبیا دارن میارن این است که تمایز علمی برای اینا ایجاد بشه، قدرت علم ایجاد بشه، قدرت علم بیرونی هم آیا این اثر رو داره؟ علوم دیگه هم میگه اگه کسی این علوم رو، اون رابطهش رو با خدا دید، دید اینا قواعد الهیه، حتما این هدایتش میکنه به اون علم الهی و میرسونش به خدا، لذا اون اثر رو هم محقق میشود، میبینه اینا رو خدا قرار داده، این قواعد رو نازله، در حقیقت همه ظهورات الهیه، مثل که خود اشیا نازله ان، علومی هم که حاکم بر اینا همه نازله است، همه ظهور خود خداست. میگه اگه کسی دنبال این بود سو... و اعطاه الله بكل حرف يسمع او يكتب مدينه في الجنه، هر حرفی که میشنوه یا مینویسه، نویسنده داره علم رو نشر میده، یا یه نفر رفته کلاس داره میشنوه، یعنی چه دنبال علم داره یاد میگیره، چه کسی است که داره تعلیم میده، درسته؟
بله.
و طالب العلم احبه الله و احبه الملائکه و احبه النبیون، هم محبوب خداست هم محبوب ملائکه. این محبوب بودن فقط این نیستش که بگن خدا دوستت داره، محبوب خدا بودن یعنی خدا داره کار این رو به عهده میگیره، چون محبوبشه، دستن در کارشه. محبوب ملائکه بودن یعنی تمام اسباب در طریق کار این قرار میگیره،
عالم در خدمتت،
چون ملائکه مدبرات.
بله.
و وقتی میگه محبوب ملائکه یعنی ملائکه محبوبشون رو دارن کمک میکنن، نه فقط دوستش داشته باشن. مثل ما نیستش که ما یکی رو دوست داریم، دوستش داریم اما کاری هم نمیتونیم براش بکنیم، نه، اونا محبوب بودنشون یعنی اسباب عالمند، چون اسباب عالمند یه چیزی که دوست دارن، اسباب همه میشن خادمش، وسائل میشن برای رسیدنش، توافق اسباب ایجاد می شود.
نکتهش در چی آجای آبدینی؟
چون تمام عالم حقیقتش بر علم بنیان گذاشته شده. ما علم رو از عالم فکر می کنیم در میاد، نه، همه عالم تمام اساسش بر علم، فقط علم آشکار است، منتها ما تو قالب این شیء اون شیء می بینیم.
بله.
اگر کسی اون نگاهش باشه میگه تمامش قواعده، یعنی هزاران قاعده شده آب، قاعده علمی است.
و راه رسیدن به علم تعلم است و تدبر.
تعلم است، تدبر است. حالا بعدم توی بحث ایشالله اگر شد بیانش رو میکنیم، تو کلمات خضر ایشالله توی جلسه کلمات خضر رو بعد میاریم، کلمات خضر که از جمله اون نتایج توش داریم چی کار بکنیم در توی علم. بعد میفرماید که ولا یحب العلم الا السعید، هر کی قدرت نداره که طالب علم بشه و علم براش محبوب بشه، گاهی علمو میخونه اما بی رغبت، نه، میگه لا یحب العلم، علم براش محبوب نمیشه الا سعید، خدا براش خیلی وسال بده، این سعید است که خلاص طالب علم است، محبوب علم براش. فطوبى لطالب العلم یوم القیامه، بعد دنبالش خیلی چیز داره که زیباس همه اینها. بعد میفرماید چه آثاری اگر کسی قدم برداشت در راه علم، شهید، ثواب شهدای بدر، محبوبیت خدا، نمیدونم بعد وجوب جنت، رضای خدای سبحان، تعبیر یشرب من الکوثر.
به به به،
کوثر یعنی اون حقیقتی که انسان وقتی میچشه وحدت و ولایت الهی براش محقق میشه. میگه علم اون مظهر ولایت خداست، یشرب من الکوثر با علم، خیلی نازیبا، اینا تعارف نیستش ها، ما اینا رو فهم کنیم اینا تعارفاته، هر کدوم از اینا یک اثر عظیم در عالم داره، امام آشکارش میکنه، پیغمبر داره آشکار. بعد میفرماد و یأکل من ثمرت الجنه، داره تو دنیا از بهش میخوره، از میوه های بهشتی، میوه های بهشتی میوه غیر فانیه، کسی که به علم میرسه غیر فانیه، هر مسئله علمی که حل میشه به یه بقا رسیده، به یه جاودانگی رسیده که این دیگه فنا ندارد، چون علم فنا ندارد، علم مجرده، یعنی انسان حتی یه دیدنی که من از یه صحنه برام پیش میاد، یه دیدن، همین هم علمه.
بله.
این دیدن دیگه تو وجود من مجرد شد، یعنی من تونستم با نگاهم اون شیء مادی بیرونی رو تو وجودم به تجرد برسونم.
چه خوب.
هر لیزا چی رو میخوام به تجرد برسونم؟ یه موقع یه قبیحی رو به تجرد میرسونم،
از اون بر
زشتی رو به تجرد میرسونم، این زشتی دائما دامنگیر من میشه، چون من به تجردش رسوندم و هست، من به تجردش رسوندم، من بهش حیات جاودانی دادم تو وجود خودم. یه موقع هست انسان یه عملی رو با اطاعت الهی به جاودانگی میرسونه. اینا خیلی زیباستا. من نمیدونم زبان من الکنه که چقدر انسان قوت دارد که خاک رو بکنه مجرد با نگاه، با لمس، با سمع، با همین حواس ظاهری محسوس. درسته؟ که تعبیری که میگه یشرب من الکوثر یأکل من ثمرات الجنه و یکون فی الجنه رفیق خضر.
به به،
این رفاقت در اونجا رفاقت اینجوری نیستش که سلام علیکم بکنیم با هم حال احوال بپرسیم بشینیم با هم یه چای بخوریم، نیست. رفیق خضر در اونجا بودن یعنی همنشین و همراه بودن، یعنی با مقام او حقیقت رسیدن، به مقام او
حقیقت عوالم رو دیدن.
میگه این تو علم اینجور محقق میشه.
شاید جا همین جاست، یعنی لابلای همین کلمات و نکته های شماست که این بیت بیشتر خودشو نشون میده که طی این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات هست بترس از خطر کن.
بله ای برادر، قصه چون پیمانه ایست، معنی اندر وی مثال دانه ایست.
به به،
پیمانه است قصه که این پیمانه معنی اندر وی مثال دانه معنی نه این ظاهر، دانه معنی بگیرد مرد عقل، کسی که اهل عقله. دانه، من یه موقع نگاه میکنم من یه دانه ظاهری میبینم،
یه وقت صاحب دلی نگاه میکنم،
اما یه موقع یه کسی اونجور با اون دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. اگه براش اینو نقل کردن گفتن، این میره و کنهشو میگیره. یه موقع من با شما صحبت میکنم، شما به الفاظ من فقط گوش میکنی، میگی چه بچه الفاظی، اما یه موقع الفاظ من اصلا توجه نداری، با اینکه به گوشت میرسه داری به اون معنا، این دانه معنی اون معناست. کسی که توی این الفاظ مون به به بچه لفظ قشنگی به کار گره، به به بچه ترتیب قشنگی چید، الفاظ رو نگاه میکنه، اما دانه معنی بگیرد مرد عقل، ننگرد پیمانه را گرگشت نقل. بشنوید ای دوستان این داستان، منتها با این نگاه که از محسوس شروع میشه. کارهای خضر از محسوس بود، از همین ظاهر بود، با چشم قابل دیدن بود، اما تا کجا کشید موسی رو؟ که اول موسی خضر رو دید که ارد تو، من این کار رو بخوام بکنم. بعد از این موسی به مرتبه بالاتر، ارادن و اردنا، من و خدا. بعد از اون اراد ربک، دید خداست فقط کاره. ببینید اینا چقدر زیباست. دانه معنی یعنی از اینها میرسه انسان، باید این رشد ایجاد، رشد طولی، که اول این رو از خودش اگر یا از این میبینه، مرتبه میره بالاتر از خدا، از خودش و خدا، بعد از میبینه اخ فقط خدا میبینه. بعد دنبالش بشنویده ای دوستان این داستان، خود حقیقت نقد حال ماست. خود این که دیگه برمیگرده به درون ما،
خود
هر چیزی، خود این خود خودش یه مکس میخواد که هر کدوم از اینو دارن منو نشون میدن. حقیقت نقد حال ماست نه بیرون. وقت با این نگاه خضر داشت به موسی نشون میده تمام اینا نقد حال خودته، مرتبطه با همه عالم، مثل به همه همین جوریه. هر داستانی که انسان میشنوه مرتبطه با اوست. ببینید چقدر تفاوت میکنه،
یعنی تمام عالم و قصه هاش به من برمیگرده،
به من برمیگرده و تو وجود من این اثرگذار است و رابطه دارد. انسان اینقدر عظمت داره،
بله،
که همه چی بهش مرتبط میشه، از یه گلی که میروید تا یه سنگی که زیر پا قرار میگیرد تا هوا بارانی که میبارد.
بابا اگر اینجوری شد، هر چیزی رو نمیبینه، هر چیزی رو نمیشنوه، هر چیزی رو نمیگه، هر جایی نمیره.
اگه من بدونم من دارم اینو میگم، دارم مجردش میکنم، با خودم عجینش میکنم تا ابدیتی همراه منه، نه فقط الان، هر چیزی میگم
نمیگم،
هر چیزی رو میبینم، اگه بدونم با این نگاه من، این همراه من، ابدیت من همراه منه، اونم نه فقط به سطح ظاهرش، با عمقی که من بهش میدم، اگه خباست نعوذ بالله، یا اگر ببینید خیلی زیباست این عالم، نگاه اینجوری و توان انسان رو میرسونه. خیلی سلام الله علیه برای موسی داره یه همچین بابی رو باز میکنه، با اینکه موسی کلیم است و خودش عوالم رو چطور طی کرده ها، اما اینجا داره براش این نگاه رو باز میکند. خب این نگاهی که داشتم عرض میکردم خدمت شما، نکته دیگرش این است که آیا خضر از موسی برتر بود که این باب رو داشت؟ میگه اگر شما جبرئیل سلام الله علیه رو ببینید، که جبرئیل واسطه ابلاغ وحی برای پیغمبر بود، جبرئیل اعظم است یا پیغمبر؟
نبی مکرم و پیغمبر عزیز باشن.
در این حال جبرئیل مگه واسطه در ابلاغ وحی نبود؟
چرا؟
مقصود افضل است، قایت پیغمبر بود. هر چند مجرای این به اصطلاح ارسال وحی جبرئیل بود، اینجا مقصود کیه؟
پیامبر عظیم شأن ما.
اینجا مقصود موسی کلیم است. بله. اونجا پیغمبره در وحی،
اینجا
مقصود حضرت موسی است. پس خضر واسطه است در این که موسی برسد به اون کار، و لذا اون حقیقت تو وجود موسی نهایت اثرش رو هم دارد، همچنان که وحی در وجود پیغمبر اوج اثرش هست، نه در وجود جبریل سلام الله، با همه عظمت جبریل که ملک اعظم است.
قراره در مقصد و مقصود اتفاقاتی بیفته.
خیلی زیباست که ببینیم غایت و مقصود کجاست. هر چیزی حقیقتش فصل اخیرش و آخرین مرتبه است که مقصود است که میخواد محقق بشه. هر عمل من اون غایتی که براش در نظر میگیرم حقیقتشه، نه مسیری که طی میکند فقط، نه نقطه آغازش فقط، بلکه منتهاش اون غایتی است که در نظر میگیرم حتی اگر نرسم.
و به اعتباری ما خودمون هم مقصدی مقایتی،
خود ما هم همینجوری و به سمت مقصدی و غایتی حرکت میکنیم. همه عالم مقصدش انسانه،
انسانه،
و انسان مقصدش خداست، ولذا همه عالم به واسطه انسان به خدا میرسد تو قوس صعود.
چقدر درهم و پیچیده است.
اگر این نگاه و سازمان فکری برای انسان شکل بگیره که چقدر عظمت داره که با هر نگاهش داره این محسوس و مجرد میکنه. ببینید یه محسوس که انسان غذایی که میخوره میخواد هضم بشه تو بدن، معده باید چه کند، چقدر زحمت بکشه معده ما تا این غذا هضم بشود، اون چه که قابل جذب است توی فرایند سنگین جذب بشه به بدن، درسته؟ تازه میخواد یه مادی تبدیل به یه مادی دیگه بشه. اما تو این فرایند انسان چه قدرتی دارد وجودش از جهت علمی و فکری و نظام وجودیش که با یک نگاه یک ماده رو مجرد میکنه؟ یعنی فرایند تو وجود این چه ساختار عظیمی است، این چه دستگاه وجودی است که میتونه با نگاه این رو که یه شیء مادی است که رو به زوال است، درسته؟
بله، تو اینو موندگارش میکنی،
تو ماندگار ابدیش میکنی بدون زوال.
آنگونه که یادها و خاطره ها و تصاویر و صدا.
خیلی زیباست این قدرت انسانه. معده رو ببینید چقدر زحمت میکشه.
بله.
تا این رو بتونه تبدیل کنه به غذا برای اعضا جواره، ماده به ماده. اما تو وجود نظام فکری انسان و نظام رشد انسان و عقل انسان یه لحظه یه دفعه ماد میشه مجرد. لذا تعبیر تو فلسفه تعبیر زیبایی دارن، میگن کودک اولین احساسی که براش ایجاد میشود، اولین احساس رؤیت باشه، لمس باشه، سمع شنیده، هر چی که باشه، اولین احساس از ماده اینو مجرد کرده، اولین ادراک، همین ادراکای ظاهری ها.
بله بله.
این وارد عالم تجرد خیالی و برزخی شده. تجرد خیالی و برزخی تجرد چیه؟ تجرد ابدیه. اما فوق این تجرد با معنا داره، با داره. اما این قبله تا نگاه کرد بچه تصویری رو دید، شنید، احساس لمسی کرد با حس، هر چی این رو مجرد کرده و لذا خودش هم مجرد شده. یعنی من دارم ادراک میکنم به همراه این دارم منم مراتب تجردم میره بالا. منتها این مراتب تجرد گاهی تجرد برزخی است که شیطانم دارد، یعنی میتونه شیطان مجرد بشود، گاهی میتونه ملک مجرد بشود، ولی دارم با هر ادراکی مجرد میشه. خیلی بحث زیبا و دقیقیه. یه حال بیشتر از این ادامه شاید خلاصه
دقیق
باشه.
و عمیق.
بله؟
دقیق و عمیق.
دقیق و عمیق و کاربردی که لحظه به لحظه من رو چکار میکنه، جهت میده به هر چیزی ارزش داره من نگاش بکنم، بشنوم، همراه بشم باهاش.
و تازه من میفهمم که یعنی با این نکته هایی که شما گفتید، اینکه بزرگانمون حضرات معصومین علما میگن قدر خودت رو بدون، این خود یعنی چی؟ یعنی بله. کی؟ خود با تمام این شعونات و با تمام این عظمتش.
یه جا میگن اون قیمت المرئه اون چی هستش؟ ما یحسنه، اونی که میدونه خوبه چی رو ارزش میدونه. اونی که ارزش میدونه یعنی اون قایتی که تو ذهنش قیمتش اونه. اگه یه آب لیوان آب همت این انقدر
همینی.
این قیمتش انقدر. اگه یه ابدیت بی منتهاست قیمتش اونه، بی اندازه است قیمتش.
و انبیا اومدن اینو به ما بگن،
اینو اومدن به ما اینو بگن، چون ما تو ماده ای. لذا میگه اگه حجت نباشه لساخت الارض به عرض. مردم تو اون مرتبه حس محسوس مادی میمیرند. تو همین در حقیقت میشن یک کارخانه کودسازی. انسان ها اگر انبیا نبودن یک کارخانه کودسازی بودن، یعنی میخوردن زیبایی ها و میوه ها و غذاها و همه اینا رو در بهترین حالات زیباش و رفاهش و همه، بعدش تبدیل به کودش میکردن. انسان میشد یک کارخانه چی؟ خیلی تعبیرها. از این طرف ببین انسان میتونه بشه کارخانه کودسازی اگه انبیا نبودن. از اون طرف انسان میتونه بشه یه حقیقتی که هر نگاهش عالم رو مجرد میکنه، نور میکنه. این دوتا تفاوت بین بودن انبیا و نبودن انبیاست، بودن امامان و نبودن امامان بر ما. اینقدر انسان ارزشش و کارش و حقیقتش متفاوت میشه. خب اینم بر این بود که میخواستم بگم آیت خضر.
بله خوب، خیلی دقیق و خوب استفاده
بله
کرد.
تو ادامه بحث این است که تطبیق رو گاهی بر قیامت کردن، گاهی بر ظهور کردن. ما بر قیامت رو دفعه قبل یه روایت خوندیم، چون دیگه فرصت نیست روایت دیگر رو ازش عبور بکنیم. در تو بحث ظهور یه قسمتی از این است که اساس بحث رو بر خود نظام امیرالمومنین علیه السلام تطبیق کردن، که حضرت امیر نسبت به جریان به اصطلاح اون علمی که شریعت بود که آمده بود، افعال امیرالمومنین و حقیقت امیرالمومنین، وجود امیرالمومنین علیه السلام، اون عالم دیگر علم رو میخواد آشکار بکند که عالم خضری است. حالا اینجا روایاتی دارد که من بعضی از اینها رو در محضرشون هستیم که انشالله اینها رو بخونید.
انا مدینة العلم و علیون باباها از همین تو
از این سنخ که... یکی این است که تو روایات میفرمایند که پیغمبر اکرم برای تنزیل قرآن جنگید.
بله.
تا قرآن نازل شدنش جا بیفت که قرآن هست. اما امیرالمومنین علیه السلام برای تعویل قرآن جنگید،
اون حقیقت و باطنش.
لذا تحمل امیرالمومنین سخت‌تر بود از تحمل پیغمبر بر مردم. همچنان که خضر حتی تحملش برای موسی کریم سخت بود.
چه خوب
روایت اینا رو می‌فرمادم.
بله.
کلام من نیست که خورا احتیاط، چون پیغمبر روایت فرمود ما عین اون رو داریم عرض می‌کنیم، که مردمی که دین رو گرفتند، عالمانی که دین رو گرفتند، وقتی دین رو اون ظاهرش رو که پیغمبر نازل کرد، تازه اونم نتونستن کامل بگیرن، کاملش پیش حضرات معصومینه و اونها میتونن ارائه بدن، مردم به بعضی از او دست پیدا کردن، تمام دین رو فقط عالم علم رو این دیدن. لذا حضرات معصومین علیه السلام که آمدن، علاوه بر این که این علم رو تامش رو داشتن و مردم این تامو نداشتن، علاوه بر این با عوالم دیگری از علم رو داشتن که مردم تحمل او رو نداشتن. بعد می فرماید جنگ های امیرالمومنین با سه طایفه ناکسین و قاستین و مارقین، کسانی که نکس عهد کردن مثل طلحه و زبیر، که شکستن و در مقابل امیرالمومنین ایستادن، و بعد قاسطینی که معاویه بود که قیام کرد علی امیرالمومنین به عنوان خونخواهی عثمان و این رو بهانه کرد که در مقابل امیرالمومنین علیه السلام قرار بگیره، و از اون طرف مارقینی که خوارج بودن به بهانه حکمیت، میگه مقابله امیرالمومنین علیه السلام از سنخ به اصطلاح چی بود؟ جریان خضر بود. لذا خیلی جفسازی کردن علیه امیرالمومنین. مثلا اگر که الان یه روایتش رو بخوایم در محضرش باشیم که اینا روایت متعددی هم دارد، می آمدن جلوی در حقیقت یاران اینقدر به صلاح، مثلا این روایت شریف می فرماد، فضل ابن شازان در کتاب فضائل نقل می کند که ان عبایت الاسدی قال بین عبدالله ابن عباس یحدث الناس علی زمزم، ابن عباس داشت سخنرانی می کرد در کنار زمزم، اونجا داشت سخنرانی می کرد، از جاءه رجل، یه نفر آمد، فقال یا ابن عباس، ببینید اینقدر جو قوی بوده و شایعات شدید بوده، اومده جلو میگه یا ابن عباس ما تقول فی من قال لا اله الا الله لم و لم یکفرو به صوم ولا صلات ولا حج ولا قبله ولا جهاد، میگه اینا کفر نورزیدن، همه اینا رو قبول دارن جهاد احکام رو، اما چی میگه در تو کشتن اینها؟ کی کار کرده بوده؟ امیرالمومنین، چون بر تعبیل داره میجنگه.
بله،
مثل خضر که اون قتل غلام رو کرد تو نظام تعبیل بود، گفت این باطنش کفره، کسانی که بر نظام تعبیل میجنگن روایت داره اینا باطنشون کفره، هرچند ظاهر شهادت بر لا اله الا الله، مردم میگن اینا شهادت بر لا اله الا الله داشتن، ظاهرشون هیچ کدوم اینا معارضه و چطور تو در مقابلشون کشتی اینا رو؟
علی میتونه تشخیص،
پیغمبرم گفت این کار رو پیغمبر نکرد، تو چرا کردی؟ لذا براشون شبهه شد و نمیپذیرفتن.
سخت بود،
مثل جریان موسی علیه السلام که موسی مأمور از جانب خدا بود که مقابله کرد با خضر که چرا این کار رو میکنی، اما اینها مقابله کردن در مقابل امیرالمومنین با اینکه میدونستن امیرالمومنین علیه السلام از جانب خدا به واسطه پیغمبر نصب شده و اونم ما فعلتو عن امریه، هر کارش به امر خداست، چون امام منصوب من قبل الله هست. تونستم عرضو برسونم؟
بله، بله.
بعد میگی چی میگی در مورد اینا؟ فقال ابن عباس، ابن عباس فهمید چی شبهی رو داره میندازه، چون مردم میدونستن کی در مقابل این کسانی که قائل به ظاهر اسلام هستن ولی کن تونسته با اینا مقابله که اینا رو به کشتم شدن اینجا. فقال لو ابن عباس ویحک، وای بر تو، سل اما یعنیک، یه سوالی که به دردت بخوره بکن، یعنی شبهه ننداز، اومدی شبهه بندازی اینجا بین ذهنها که علی به چه حقی با اهل قبله جنگی، با اینکه اونا قیام کرده بودن، با اینکه اونا مقابله کرده بودن، دا اونا نتونستن تحمل بکنن و حضرت هم اینقدر صبر کرد و اینها اینقدر آزار دادن و اذیت کردن تا اجازه جهاد در مورد داده شد، اما با این حال اینا اظهار اسلام میکردن، تا جایی که مثل معاویه قرآن رو به نیزه میکنه که قرآن حکم باشد بین ما. مردم میگه قرآن حکمه، پس چیکار بکنی؟ کی میتونه تشخیص بده که قرآن حکم امام است، نه اون قرآنی که سر نیزه است؟ این از باب خضر و موسی است. ببینید یه قواعد عظیمی رو دنبال میکنه. بعد اونجا داره که سل اما یعنیک و دع عن کما لا یعنیک، اونی که به اصطلاح درست رها کن اون حرفای شبه ناک رو. فقال له الرجل ما جئت الى الهذا، من اصلا اومدم اینا رو بگم، مأموریت دارم برای این حرفا. فقال ممن الرجل، کجایی هستی؟ قال من الشام، از شام اومدم، از محل معاویه اومدم که اینجا این کارو بکنم اصلا. یعنی نشون میده معاویه جنگ روانی را انداخته بود در مقابل امیرالمومنین که کارهای امیرالمومنین رو جنگ برادر با برادر جلوه بده، نمیگه اینا چه کردند. نمیدونم زیبایی مطلب رو میتونم بله، با این روایات بله. که
و اون وقت هم شما تأکید کردید پیرو سوال من که فقط باید امام معصوم باشی که بتونی
این کار انجام
بله
بدی.
این کار انجام بدی
که در خود امیرالمومنین داره که انا فقعت عین الفتنه، من چشم فتنه رو کور کردم، مال قوارج، هیچ کسی غیر از من قدرت نداشت در مقابل خوارجی که پینه بسته پیشانیشون از عبادت و دائم مشغول قرائت قرآن هستن اینجور بیسته و از دم چند هزار نفر رو در یک جنگ بکشه.
اینم سنخش از سنخ همون نظام خسره. بله.
همون قتل غلامی که میبینه میگه ببین او یه واقعه بودا اما یه بابی رو داره باز میکنه.
من تا کجاهاشو دیدم.
خیلی زیباست. کی میتونست این کارو بکنه؟ یه قاعده ایجاد کند. بعد اونجا میفرماید که ویح که اسمع منی، وای بر تو بشنو، این مثل علی ابن ابی طالب کم مثل جریان امیرالمومنین علیه السلام و جریان کارهایی که کرد مثل جریان موسی و خضر است. جریان موسی رو به عنوان اون علوم ظاهری گرفتن، نه به عنوان نبی که اینا نبی باشن کسانی که مقابل، اما میگه اینا فقط به ظاهر استناد کردن، اما خضر یه امر باطنی رو میدید. لذا نگاهت این باشه، میفرماید که وقتی که بر خضر سلام بر موسی علیه السلام تورات نازل شد، فکر تمام علم همین هاست، اما خدای سبحان نشون داد بهش که علم از این مراتب بالاترم دارد، اونجا هم براش حوادثی پیش میاد، اونجا هم باید درقه چی بشه تو اون رو هم یاد. لذا امیرالمومنین بر اساس اون نظام حالا چیکار میکرده؟ میدیده و موظف میشده که همین کارم انجام بده. بعد اونجا دارد که ولی شما هم موسی، بعد خیلی زیباست میگه موسی از جانب خدا مأمور شد که از خضر یاد بگیرد و حسادت هم نکرد و یاد گرفت، اما شما حسادت میکنید و یاد نمیگیرید و مقابله میکنید با علی. لذا فعل امیرالمومنین که بر اساس تأویل یکی از عوالم از سنخ فعل خضر است، که خضر به عنوان اونجا که در قرآن آمده یک نماد برای یک جهان علم است. وقت ببین جریان امیرالمومنین با عظمتش رو تشبیه میکنه به یکی از عوالم عالم خضری.
چه جالب.
جریان ظهور رو در روایات تشبیه میکنه که رابطه ظهور با غیبت، فکر نکنید دوران ظهور فقط قواعد ظاهری فقط حاکم است، فقط احکام ظاهری فقط حاکم. لذا دارد در دوران ظهور مردم اونجا این قاعده که من احب شیئا حشره الله معه یا من رضی به فعل قوم فهو منهم، تو زمان ظهور محقق میشه و احکام برش جاری میشه. امروز ما نمیتونیم کسی رو که مثلا اگر راضی به یه فسقی، راضی به یک قتلی، راضی به ظلمی باشه، ما عقابش نمیتونیم بکنیم، میگه خود راضی اما این که نکرده، حکمم نداره امروز. اما در زمان ظهور این حکم آشکار میشود و انجام میشه که اگر کسی راضی به فعل قومن فهو منهم، اون این کار کرده ها، اما میگه این راضی مثل فاعله، لذا فاعله نه مثل فاعله.
تام با اونایی،
با اونایی که حکمم اجرا،
حکمم اجرا.
لذا میگه فرزندان بنی امیه رو حضرت میکشه، فرزندانی که یعنی اون افکار رو باور داشتن، با اینکه اینا کاری هم نکردن الان ولی باور داشتن. بعد بهش اعتراض میشه که اینا چیکار کردن که کشتیشون، میگه اینا رضیه به فعل آبائه، اینا دستشون برسه هم کارو میکنن. میگه نکردن. میگه امروز روز احکام ظاهری نیست فقط، امروز احکام خضری محقق میشود. لذا تو جریان حکم میگه که حکم در زمان قضاوت، در زمان ظهور، از فقط بینه و شهود نیست که بیه قسم بخوری بیانه بیاری شاهد بیاری، نه، اونجا بر اساس واقع است. یعنی ممکنه یه شاهد ظاهری کسی جور کنه، یه قسم دروغی بخوره، یه بیانه مثلا ظاهری درست، میگه اون روز اینجا نیست، اینا نیست، امروز اینا متبع است، اما در زمان ظهور قضاوت بر اساس واقع است، چنانچه سلیمان و داوود بر این حکم کردن. اینا زیباستا که دوران ظهور خیلی مسائل تغییر خواهد کرد. ما فکر میکنیم یه دوران ظهور یه دوران به اصطلاح مثل الان است که فقط عدالت حاکم میشه توش، خیلی حقایق عظیمی از سنخ عالم خضری میخواد آشکار بشه
و بشریت به اون رشدی رسیده که بپذیره این اتفاقات،
این استعداد اونجا قریب به فعلیت میشه، آماده میشه، تقاضا هست و این محقق میشه، به نتیجه میرسه. ببینید اون وقت تازه آدم میفهمه چه خبرهاست تو عالم، چه قدرتی انسان داره. من یه حال ابتهاجی وقتی تصورش تازه، واقعا آدم مبتهج میشه که انسان کیست، چرا خلیفت الله هست، خدا براش چی قرار داده، که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بعد خدا وقتی انسان رو خلق کرد، فتبارک الله احسن الخالقین، به خودش گفت آفری، به خودش گفت آفری،
آفری
که اینو خلق، یعنی اینقدر این خلقت عظیمه که خدا بهش گفت آفرین، به خودش، به خالقیتش گفت آفرین.
تو فکر کردی جسم صغیر و کوچکی هستی؟
تزنم انک جرم صغیر
و فی کن تول
عالم الاکبری، همه هستی تو توست، همه هستی برا توست و درون توست. خیلی خلاصه این اون عوالم میخواد تو وجود انسان آشکار بشه. خلاصه این همه وجود ما آتش میگیره،
بله، پر از شوق، یعنی، پر از ذوق،
یعنی آدم انگار میخواد یک پارچه گله آتش بشه، بگه خدایا چجوری شاکر تو باشیم که تو ما رو این گونه خلق کردی و این رو برا ما قرار دادی و ما چقدر حقیریم و خاکبازی مشغولیم.
خیلی خوب حاجا، خیلی ازتون ممنون و متشکرم.
خیلی بحث مونده،
بحث مونده، بله، کاملا پیدا و هویداست از یادداشت‌های شما و از لحن شما، ولی حالا ببینیم بعد از تلاوت قرآن چقدر فرصت داریم خدمت دوستان عزیزانمون خواهیم بود. صفحه 299 رو امروز تلاوت خواهیم کرد. برای مشارکت در طرح فرزندان قدیر، دوستان و عزیزان ما میتونن با ما همراه بشن. اونایی که میخوان از تسهیلات این طرح بهره مند بشن، یعنی زوج‌های نابارور، میتونن عدد 5 رو به 20303 پیامک بکنن. اونهایی که میخوان مشارکت بکنن در این طرح و کمک بکنن به زوجهای نابارور و به دوستان ما، میتونن عدد 14 رو، نخیر، عدد 18 رو به 20303 پیامک بکنن. خیلی خوب، صفحه 299 رو امروز با هم تلاوت میکنیم، آیات نورانی سوره مبارکه کهف رو. برای جزئیات این طرح به سایت ما، کانال ما میتونید مراجعه بکنید، دوستان ما اونجا راهنماییتون میکنن و امیدوارم که اتفاقات مثبت و ارزنده‌ای رقم بخوره. صفحه 299 قرار امروز اهالی خوب سمت خداست. ان شاءالله لحظات زندگی هممون منور به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرجهم. دوستانم به من گفتن که کانال ما در روبیکام افتتاح شده، دوستان میتونن مراجعه بکنن و انشالله بهره مند بشن. در سروش، ایتا و از طریق وبگاه میتونید با ما همراه باشید. انشالله که دوستانتون رو در برنامه سمت خدا همیشه دعا خواهید کرد. یه تسلیت بگم خدمت آقای مهدیان عزیزمون که خیلی نسبت به برنامه لطف داشتن. مطلع شدیم که ایشون همشیره مکرمشون رو از دست دادن. انشالله که هم نشینه حضرت زهرا سلام الله علیها باشن و برای شادی روحشون و همه اموات و درگذشتگانمون که جای خالیشون در بینمون حس میشه بر محمد و آل محمد صلوات میفرستیم. خیلی فرصت نداریم، باید خداحافظی بکنیم. نکته های پایانی حاج آقای عابدینی عزیز رو بشنویم.
در محضر صفحه‌ای که بودیم یه نکته مرتبط با این بحث رو عرض میکنم که وقتی نامه اعمال رو دست مجرمین، کسانی که اهل مجرم بودن در اونجا میدند، تعبیرشون مال هازل کتاب، این کتاب چه کتابیست؟ لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها،
همه چی توش هست،
صغیره و کبیره. چجوری احصاها؟ همین که عرض کردم، من تو وجودم اینو مجرد کردم، دیگه این جدا پذیر نیست مگر با اون رابطه های توبه های آنچنانی که توبه میخواد تا بتونه یه عمل ناساله عمل چی بشه؟ جدا بشه و بره صاحب دیگری که با او سنخیت داره رو پیدا بکنه. این لا یقادر و صغیره و لا کبیره نیست هیچ کوچک یا بزرگی، که من عرض کردم یه نگاه خیلی کوچکه، اصلا برای ما شاید عادی باشه، میگه این مجرد شد حفظ میشه. چرا نگاه کردی اینو مجرد کردی، به این حیات دادی، حیات جاودانگی دادی که یا مجرم است و غلط است، حیات که دادی آسیب میرسونه. خیلی باید انسان مراقبه
خوب و بد رو میتونی موندگار کنی،
یعنی تو خوب رو ابدی میکنی،
بد رو هم
ابدی داری میکنی. لذا کوچک و بزرگ نداره، چون ابدی شد ماندگار است.
خوب رو با خودت همراه میکنی، بد رو با خودت همراه میکنی.
لذا دنبال این باشیم که بخیل باشیم، که در هر جایی خرج بشیم. نگاه کردن خرج کردن خودمونه، شنیدن خرج کردن خودمونه، بدونیم که با ما دارن ابدی میشن. اگه میبینیم دوست نداریم دائم با این باشیم، نگاهش نکنیم، نشنویم، باهاش نباشیم، بئس القرین نشه، بد قرینی نشه که با ما دائما هست.
آقا خیلی ممنون و متشکرم، امروز پر از ذوق شدیم، پر از شوق شدیم در محضر شما. الحمدلله، انشالله سایتون مستدام باشه، بتونیم از محضر پرفیضتون بهره مند بشیم. دعا بکنید و خداحافظی کنید.
انشالله خدای سبحان به ما قدرت و عزم بده که بتونیم تو عالم به گونه حرکت بکنیم که مورد رضای اوست.
انشاءالله
خدای سبحان مشکلات مردم رو، مریض‌های سخت رو، مشکلات در حقیقت اقتصادی رو انشاءالله خدای سبحان به برکت و رحمت و عظمت خودش و به برکت اهل بیت انشاءالله برای ما تسهیل بکنه و برطرف بکنه برای همه مؤمنان.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. میخوایم سفر کنیم به مدینه النبی و به پیامبر خوبی ها با دل و جان سلام کنیم و صلوات بفرستیم و عرض کنیم محمدا به که مانی، محمدا به چه مانی، جهان و هر چه در آن است صورتند و تو جانی. تا سلام دوباره. خیلی ممنون.
یا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبي أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر عبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.